درود بر شما دوستان عزیز فراسو، فراسوی گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و دار. گذار از استبداد اسلامی به دموکراسی و دار در واقع سامانه است مرکب از کنشگران، مبارزین، روشنفکران و دموکراسی خواهان و آزادی خواهانی که نه فقط در شعار بلکه در عمل خواهان کشوری آزاد، مستقل و آباد هستند. آباد، آبادی، آزادی و استقلال به دست نمی آید مگر اینکه مردمی در راه رسیدن به اون برای استقرار اون مبارزه کرده باشند و ساختار قدرت رو در کشور توانسته باشند ساختاری انجام بدهند که این ساختار یا این دولت نماینده مردم باشد، این دولت نماینده مردم باشد، پاسخ خوب دو مردم باشد، مشروعیت و مقبولیت خود را نه از خدا، نه از فره ایزدی، نه از تاریخ باستان و سایر مهملاتی که این تمام این مدت توی مغز مردم ما کردن که آزادی رو، دموکراسی رو باید خارجی ها برای ما بیاورن. این فکر که ما نفت داریم بنابراین مجبور هستیم که یک حاکمیت ها رو تحمل بکنیم، مجبور هستیم برای گذران زندگی نفت رو به فروش برسانیم تا بتوانیم گندم و نان و برنج تهیه کنیم، یعنی از لحاظ اقتصادی عقب مانده باشیم، تولید نداشته باشیم، دست گدائی به طرف کشورهای دیگر بگذاریم و حتی بدتر از اون انتظار داشته باشیم از آنها بیایند برای ما دموکراسی بیاورند، از آنها انتظار داشته باشیم بیایند برای ما رژیم عوض کنند، همانطور که محمد علی شاه مخلوع، یعنی کسی که توسط آزادی خواهان، مشروط خواهان خلع شد، دست به سوی لیاخوف دراز کنیم. تاریخ ما، تاریخ ملت ما، تاریخ مبارزه برای آزادی، برای استقلال، استقلال از تسلط و دخالت بیگانه و برای عدالت اجتماعی بوده. در جامعه‌ای که طبقاتی که قدرت مالی رو در دست دارند تردیدی نیست، نمیخواهند آن قدرت از دست برود. جامعه‌ای است که جامعه‌ای که ثروتمندان حالا صاحب زمین باشند، صاحب برده باشند یا صاحب سرمایه باشند و بقیه مردم محروم از ثروت جامعه، خب معلومه که ساختار سیاسیش ساختاری است برای حفظ قدرت در دست طبقه حاکمه که اون طبقه قطعا اقلیت است و قطعا تبعیض هست در اون جامعه و قطعا برای نگهداری قدرت در دست خود چشم به بیگانه دارد. ولی ما میدانیم اگر حکومت ها با کودتا و با کمک بیگانه بر قدرت می آیند با همان دستور از قدرت کنار می روند. سرنوشت دیکتاتورهای حاکم بر ایران جز این نبوده است. اگر کسانی با کودتا می آیند و با کمک بیگانه می آیند، همان بیگانه آنها را می تواند دستور بدهد که کشور را ترک کنند. دیکتاتوری سابق، دیکتاتوری که برای در واقع از بین بردن مشروطه عملا به وجود آمد، حالا یه کارهایی هم کرد، راه آهن رو کشید و دانشگاه درست کرد و، ولی اینها هیچ کدام نمیتواند آن جنایت بزرگی که صورت گرفت که مشروطه تعطیل شد و چیزی از او باقی نماند در واقع برای ما داشته باشد. ما در شرایطی هستیم، در شرایطی هستیم که دو تا کودتاچی، یعنی رضاخان توسط بیگانه با یک فرمان چند خطی کشور را مجبور به ترک کشور می شود. آن کسانی که خواهان بازگشت یک چنین دیکتاتوری هستند نمیدانند کسی را که بیگانه بیاورد به راحتی بیگانه آنها را برکنار خواهد کرد. تا کی با خود را فریب بدهیم؟ تا کی ملت خود را ما فریب ندادیم؟ روشنفکران فریب ندادند. کسانی که میخواهند استبداد را در کشور بازتولید کنند مجبورند که با کمک بیگانه این کار را بکنند. وگرنه کدام ایرانی وطن دوستی هست که بخواهد بیگانه برای او سرنوشت تعیین کند، بیگانه بخواهد برای او آزادی بیاورد، آبادی بیاورد؟ امر گرفتن آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی، تأکید میکنم عدالت اجتماعی، برای اینکه به ویژه جنبش 98 آبان 98 نشان داد که مردم ما نه فقط برای آزادی، نه فقط برای استقلال، بلکه برای داشتن ساختاری که بتوانند در اون ساختار این طبقه اراذل و اوباشی که الان 40 سال است حاکمیت دارد در ایران برکنار بکنن، از لحاظ اقتصادی در ایران طبقه حاکم است که این طبقه کوچکترین فضیلتی ندارد. اگر یک روزی سرمایه‌داری در قرن 17، 18، 19 باعث پیشرفت کشورهایی بود که در اونجا سرمایه‌داری در واقع مادر کشورهای سرمایه‌داری بود، در کشورهای وابسته همچون روندی دیگه طی نخواهد شد. تا کی باید تعارف کرد که مردم ما اگر میگویند آزادی، روشنفکران میگویند آزادی، روشنفکران واقعی مردم در واقع در پناه آزادی میخواهند این اختلاف طبقاتی و این حاکمیت اراذل رو به زیر بکشند؟ تا کی باید نشست و تحلیل رو ارائه داد که در آن تحلیل حاکمیت استبدادی و حاکمیت اشرار رو به نوعی توجیه بکنیم، مردم را بترسانیم از اینکه ایران سوریه خواهد شد؟ بس دست به کاری نزنیم، جنگ خواهد شد. در شرایطی که حکومت اراذل در ایران هست باید انتظار داشت کشور تجزیه شود، جنگ شود، کشور مورد تاخت و تاز بیگانه قرار میگیرد، هر گونه دخالتی در آن صورت بگیرد و این استبداد است که جامعه را به حالت بیمار در می آورد. بنابراین در یک کلام آزادی خواهی در ایران و استقلال و عدالت اجتماعی در ایران دیگه نباید و نمی شود اینها را جدا کرد. اگر در یک دوره از تاریخ بخشی از نیروهای روشنفکری و بخشی از نیروهای سیاسی، بخشی از نیروهای سیاسی به این مسئله، این ستا رو، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی رو از هم جدا کرده بودند، حالا باید درسی که تسلط 40 سال حاکمیت اراذل در ایران، 41 سال حاکمیت اراذل در ایران که جانشین استبداد سابق شده بود، به ما گفته باشد که اگر این نظام که فرو خواهد پاشید، تردیدی درش نیست، فرو خواهد پاشید، اما وظیفه ما روشنفکران، وظیفه مبارزین، وظیفه دموکراسی خواهان، آزادی خواهان واقعی و شعار دهندگان، کنشگران واقعی، این هست که کنار مردم ما بایستند و شرکت بکنند برای آزادی، برای استقلال و برای عدالت اجتماعی. این ستا از هم جدایی ناپذیره و از همین حالا همکاری بین گروه ها در این رابطه خواهد بود و غیر از این هم نیست. تجربه دردناک و خونالود فاجعه برآمدن حاکمیت اشرار به رهبری و سرپرستی روح الله خمینی، آن دروغگوی بزرگ، در واقع در این رابطه بود که نمی بایستی به مردم گفت حالا این برود، اشکال ندارد برود، به هر حال هر چی بیاید بهتر کنم. اولا چنین چیزی نیست. اگر این استبداد برود و دموکراسی و عدالت جویی و استقلال خواهی جایگزین نشود، استبداد بدتری خواهد بود. روح الله خمینی خیلی روشن نظیرش است. در حال حاضر مردم ما دو دسته بیشتر نیستند، دو دسته، یک دسته اقلیت اشرار حاکم بر ایران و مزدورانشان. حالا مزدورا خب اونا حقوق بگیرن دیگه، یعنی به هر حال اون کسی که هموطن خودش رو، برادر خواهرش رو به گلوله میبنده، از بین میبره در زندان ها، شلاق به دست میگیره، خب اینا مزدورن، تکلیفشون روشنه، تکلیف اینا روشنه، مسلما اگر حقوق نداشته باشن این کارو نخواهند کرد. ما جامعه ای میخوایم که دستگاه امنیتیش، دستگاه قضاییش در اختیار اوباش نباشد. آخر میشود گفت که رئیسی آن قاتل بشریت رئیس قوه قضایی باشد؟ این طنز تالی، این طنز تلخو به کجا ببریم؟ پور محمدی، حسن روحانی، خود علی خامنه ای، وقتی که حاکمیت این اشرار در ایران باشد، بله ما باید ببینیم که این چنین در عراق سیلی میخورن، در لبنان سیلی میخورن، در سوریه سیلی میخورن و در ایران هم سیلی بزرگ رو از طرف مردم دریافت کردن. این تازه اولین سیلی بود حاکمیت اشرار در ایران دریافت کرد. و همینجا بگیم سرنوشت تلخ و دردناکی در انتظارشون هست اگر در مقابل مردم تسلیم نشوند، چون بی تردید عزم مردم ما برای آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی به بار خواهد نشست. تأکید میکنم عدالت اجتماعی در این زمینه، ما با دوستان عزیز صحبت میکنیم، بارها و بارها گفتیم، ما با کسانی که میخواهند نوع دیگری استبداد را برقرار کنند بروند بکنند، برای کسانی که میخواهند اینها را فقط سرنگون کنند بروند بکنند اگر میتوانند. سرنگونی مگه کافیه؟ بس بر سر اینه که نیروی کنشگر و نیروی روشنفکر و سیاسی میآید برای استقرار یک نظام، نه فقط برای سرنگونی. وگرنه شما سرنگون شد، آیا کشور از استبداد رها شد؟ استبدادی به مراتب خونبارتر و جنایتکار در برمجا نشست. در این شکی نیست که این رژیم واقعا نشون داد نشون داد که آغاز پایانشه، یعنی شمارش معکوس برای فروپاشی این دستگاه ایجاد شد. همونطور که پیش بینی میشد در اثر فشار داخلی و شکی درش نیست و اصلا فرو خواهد پاشید. منتها دعوایی که داره با مثلا به ظاهر با آمریکا و اروپا و چین و با چین و روسیه که دعوایی نیست، که ظاهرا اونا دارن از این همه جنایت از حکومت اوباش در ایران حمایت میکنن کاملا. ولی یک نکته رو بسان نشون داد و اون این که ما وارد فاز نوینی شدیم. این فاز فروپاشی نظام است و فاز انقلابی. چرا میگیم فاز انقلابی؟ برای اینکه مردم ما به طور گسترده خواهان تغییرات بنیادی هستند. اگر 88 میگفتند رأی ما کو، اگر 96 میگفتند که در حقیقت به نوعی حتی شعار داده میشد مرگ بر دیکتاتور، الان به نظر میرسه که دیگه در فکر این باید بود که جانشین چیه، جانشین این حاکمیت چیه. یعنی مسئله این که از این نظر ما فازی قرار داریم که در فاز تغییرات و بنیادی در ساختار قدرت در ایران هستیم. حالا چرا این مسئله اهمیت داره؟ برای اینکه وظیفه روشنفکران، مبارزین و کنشگران، به ویژه آنهایی که خارج از کشور هستند به علت امکاناتی که دارند، بسیار سنگینتر و حساستر هست و در واقع بحث بر سر چگونگی به زیر کشیدن این حاکمیت و از اون مهمتر ساختن یک نظام حقوق بشری، یعنی یک نظام دموکراتیک بر بنیاد حقوق بشر در ایران و بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که قانون اساسیش در واقع بر اون بنیاد باشه، و ولی نهادینه شدن یک نظام دموکراتیک در کشور به عنوان حداقل خواسته ها. یعنی به عبارت دیگه، اگر در گذشته حرف بر این بود که این برود، و یا بعضی وقتها بعضی از نیروها میگویند ما سرنگونی خواهان سرنگونی اینها هستیم، در حقیقت این شعار سرنگونی در حال حاضر، به تنهایی سرنگونی، تکرار میکنم، به تنهایی سرنگونی یک شعار ناقصی است و گمراه کننده. یعنی از نیروها باید نیروهایی که همونطور که حسن آقای عزیز هم گفتن، این که چه برنامه‌ای رو ارائه میدن، و در اون برنامه فقط برنامه نیست که ارائه میدن، در راه رسیدن به اون چه کوششی میکنن. اگر با آقای حسن نایب هاشم در اینجا حضور دارن که بررسی بکنیم که چگونه با کمترین هزینه ساختار استبدادی به اصطلاح حاکمیت اراذل رو جایگزین یک حاکمیت دموکراتیک بکنیم، برای اینکه زندگی سیاسی ایشون، زندگی مبارزاتی ایشون نشان داده که در راه حقوق بشر که برای مردمه و در یک نظام دموکراتیک جزء الزامات اونه، هم از هر لحاظ کوشش کردن. حقوق بشر و یا دموکراسی برای اوشان شعار نیست. یا اگر امیر جواهری عزیز در اینجا حضور دارد و یا خانم تارانی عزیز در اینجا حضور دارد، برای اینکه خانم تارانی حالا صرف نظر اینجا که خودشون خانوادهشون نشان دادند که برای این مردم اگر صحبت از آزادی میکنند، اگر صحبت از حقوق بشر میکنند، اگر صحبت از عدالت اجتماعی میکنند، اگر صحبت از نظام دموکراتیک و حتی نظام دادخواهی و حتی از سوسیالیسم صحبت میکنن، دیگه موضوع این نیست که فقط شعار میدهند و و حالا گفته بشه که و تجربه دردناک روح الله خمینی در ایران و اعوان انصارش و حاکمیت اراذل که همچنان ادامه داره، تنها در سایه همکاری و به سامان کردن جنبشی است که منجر بشود به استقرار دموکراسی، دموکراسی واقعی طبق تعریف علمی دموکراسی، یعنی قانون اساسی، یعنی دولت پاسخگو، یعنی هیچ چیزی از بالا، از پایین، از ته چاه در واقع مسئولیت ندارد. هر کسی که انتخاب می شود بایستی پاسخگو باشد و اگر جرائمی مرتکب می شود به شدیدترین وجه، وقتی که کسی انتخاب میشه، جرمی مرتکب میشه، شکی نیست که مجازاتش بسیار سنگین تره، چه برسه به اینکه فرد فاسد و دروغگو شارلاتانی مثل علی خامنه ای در این 30 سال با یک خبرنگار صحبت نکرده. آخه این طرز و این درد رو به کجا بشود برد؟ حاکمیتی که در گذشته با خبرنگاران داخلی صحبت نمیکرد. شما نگاه کنید تنها این یک سال آخر و چگونه بعضی ها به خودشون اجازه میدن که بیان باز هم خواهان یک نوع دیکتاتوری باشن؟ چجوری باز هم به خودشون بعضی ها در خارج کشور اجازه میدن که بیان و بگن که بله بله ما بیان در تظاهراتی شرکت میکنیم ولی عکس خودمون رو بالا، عکس کاندیدای خودمون رو بالا میبریم، پرچم خودمون رو بالا میبریم؟ آخه چه معنا دارد اصلا؟ یک عده‌ای در خارج از کشور میآیند و تظاهرات میکنند و میخوان نشان بدن که به این حاکمیت اعتراض دارن، به این حاکمیت اعتراض دارن و خواهان حمایت جامعه جهانی از مبارزات مردم هستن و میخوان صدای آنها را بگوشن برسونن. این تضاد چگونه میشود پاسخ گفت؟ سردمداران این جریانایی که خواهان استبداد جدیدی هستند چرا به طرفداران خود نمیگویند که در تظاهرات میروید شرکت کنید، عکس من را نبرید؟ الان وقت تبلیغات برای این فرد و آن فرد نیست. مگر ما انتخابات ریاست جمهوری و مجلس داریم برقرار میکنیم که شما عکس این و اون رو میارید یا این حزب و اون حزب پرچم خودش را بالا ببرن؟ فرق نمیکنه چپ راست هر چیزی. در حال حاضر تمام کوشش برای برکناری حکومت اراذل است و استقرار دموکراسی. اینا رو هر دو همیشه من با هم میارم. من از دوست عزیزم خانم راحله تارانی در خود صحبت میکنم، چون اتفاقا خانم تارانی یکی از کسانی بود که وقتی که در کلگری کانادا از زحمت کشیدن، اطلاعیه پخش کردن و مردم را دعوت کردن برای همبستگی، توجه بفرمایید، همبستگی با مبارزات مردم ایران و خب فقط همبستگی و اعتراض به حاکمیت اراذل اوباش. وقت این چه معنا دارد؟ این چه معنا دارد که یک عده بیایند بگن ما پرچم میخواییم ببریم؟ مگه الان صحبت پرچمه؟ مگه مشکل ایران پرچمه الان؟ مگه مشکل ایران یه تیکه پارچه است؟ آخه تا کی باید تعارف بکنیم؟ یا جریانی که میخواهد بگوید آقا ما میخواییم که جدا بشویم بیان پرچم رو بالا ببریم؟ خب برید برنامه خودتون رو بذارید، برید برنامه خودتون رو بذارید. چرا میایید تو یک برنامه‌ای که گذاشته شده برای همبستگی اخلال ایجاد میکنید؟ نسل من که در اون زمان بوده و میداند چگونه جنایتکارانی مانند اون شیاد بزرگ آمد و خود را در میان آزادی خواهان و عدالت جویان قاطی کرد و البته بیگانه کمک کرده او، ولی شکی نیست که نیروهای آن زمان نمی بایست این مرد را این جنایتکار را، این روح الله خمینی را نه تنها تایید نمی کردن، بلکه نمی بایست به عنوان همکار قبول می کردن. نیروهای سیاسی که در اون زمان این کار را کردن قطعا دچار خبط بزرگی شدن و این خبط بزرگ رو نسل امروز امکان نمی دهد که انجام بگیرد. با تمام امکاناتی که الان ما پیشرفت کردیم دیگه نمیذاریم برای ما بی بی سی و اسرائیل و آمریکا برای ما حکومت تعیین کنند. استقلال که میگوییم یعنی امر آزادی و استقلال ایران فقط توسط مردم ایران با مبارزات مردم ایران به دست خواهد آمد. وگرنه شما نگاه کنید، آخه شرم‌آوره برای کسانی که امید بسته بودن چند وقت پیش به دونالد ترامپ. دو هفته گذشت و هنوز این مرد یک کلام از مردم، مبارزات مردم نگفت، حتی با زبان یک کلام نگفت. الان هم که دارن مذاکره میکنن اینا، در اومدن اقلا یکی از کسانی رو که دستگیر کرده بودن دادن به اون، تازه میگن ما اومدیم این کار رو کردیم، موشکشون رو بردارن. موشک تو سر شما بخوره، مگه مشکل مردم ایران موشکه؟ مگه مردم ایران مشکلشون اتمیه؟ مشکلشون برجامه؟ مردم ایران مشکلشون حکومت حاکمیت عرازله؟ و شما میخواید قول بدید به اینا که بدانن و اعلام میکنم، واقعا اعلام میکنم و بدانند این دولت ها، اروپا، آمریکا، ژاپن، فرقی میکنه چین و روسیه، بدانند در فردای ایران باید پاسخگوی ملت باشند برای اینکه کمک کردن به این حاکمیت به هر طریقی، کمک کردن برای موندن، یعنی کمک کردن به جنایت. خود این حکومت شکی نیست، شکی نداریم که در دقیقه آخر تن میده به اینکه اعلام کنه، رسما اعلام کنه که آنچه که اینها میخواهند انجام بدهد که در قدرت بماند برای اینکه آمریکا و چین و روسیه و اروپا رو، ژاپن رو، همه اینا رو سهیم کنه در خارتی که خودشون دارن میکنن. عرض کنم که نکته که به درستی اشاره کردید و من امیدوارم در صحبت دوستان و هر حال بهش اشاره بکنن تا بعد و قرار از نشست امروز یک جمع‌بندی بکنیم، برای اینکه اهمیت اساسی داره که کنشگران، یعنی کسانی که در واقع امر مبارزه برای تغییرات بنیادی رو دارن پیش میبرن، رویکردشون چیه. برای اینکه عنصر آگاهی عنصر تعیین کننده است. یعنی اگر یک عده‌ای در اثر که اونم خوب به علت حاکمیت استبداد و سواک بر مردم بود که کتاب خواندن هم جرم بود، نشستن دو نفر با هم صحبت کردن جرم بود، عنصر آگاهی از آسمان نازل نمیشه. اگر ما ببینیم مردم در این رابطه تربیت های سیاسی دارن در بعضی از کشورها، برای اینکه آزادی بیان هست، آزادی احزاب هست در یک حدی. این که ما حاکمیت رو چه ماهیتی از نظر اقتصادی بهش بدیم، فرقی در حالا چه عنوانی بهش بدیم، فرقی در این واقعیت نمیکنه که حاکمیت بر ایران حاکمیتی است از طبقه اشرار، گرچه در تعلیمات مارکسیستی از این لفظ استفاده نشده، ولی آموزه های ماتریالیسم دیالکتیک به ما اینه میگه که ما نگاه کنیم، به اصطلاح شکی درش نیست که تحلیل مشخص از شرایط مشخص بدیم. یعنی در دنیای امروز یک حاکمیتی بر بنیاد انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به عنوان ضد انقلاب عمل کرده آمده و بعد از 40 سال پایه‌های نظامی را به بنیاد گذاشته که اگر شما حتی اون رو سرمایه داری بنامید، من به عنوان یک آدم میگم کاشکی سرمایه داری بود. اینو با اطمینان میگم. شما باید یک لفظ جدیدی رو اختراع بیان بکنید که نشان بدهد اگر هم از سرمایه داری است، این اون سرمایه داری نیست که مثلا در اروپا باشه انقلاب صنعتی شد و غیره و غیره و فئودالی علیه فئودالیسم بود. این در واقع علیه بشریته. حالا ممکن شما تعریف بکنید بگید کل سرمایه داری علیه بشریته، ولی من مثلا میگم که از لحاظ خرد و نه ایدئولوژی مسئله چپ نیست اصلا. مثلا اینکه این حاکمیت اشراره مسئله چپ نیست، مسئله است که تمام طول تاریخ بوده. یعنی مسئله اینه که مردم ما با تمام وجود حس کردن که اون چیزانی که سرکوب شدن آنها حق داشتن، هرچند که اشتباهاتی هم داشتن فرق نمی کنه. تمام کسانی که سرکوب شدن، تمام کسانی که حتی یکی دوتا جریانی که می شود اسم برد، یکی جریان رنجبران بود و یکی جریان حزب توده و یکی جریان اکثریت، بلکه بعضی ها تاریخ تعریف شده، روشنفکرها فریب نخوردن. حتی اون جریان ها هم به علت برخورد غلط نسبت به یک واقعیت اومدن این نظام رو پیشرفته ارزیابی کردن ضد امپریز قرض. این چیزی نبود جز برخورد غیر علمی نسبت به قضیه. یعنی چشم بستن بر اینکه اولین جنایت رو در دانشگاه جندی شاپور که این جانب حضور داشت در اونجا برقرار کردن، قبل از حتی خرداد 60. و خرداد 60 در واقع نقطه اوج بود. اصلا جنایت علیه بشریت رو اینا از آتش زدن سینما رکس آغاز کردن. حالا اون موقع قدرت در دست داشتن، اون موقع هم که حاکمیت سرمایه‌داری وابسته در ایران برقرار بود، بخوایم اگر اون ترم استفاده بکنیم. ولی واقعیت اینه که برای بیان ماهیت این نظام جنایتکار که در حال حاضر مأمورینشون از طرف جامعه جهانی به جرم جنایت علیه بشریت دارن محاکمه میشن، و همین چهارشنبه گذشته دوباره این تمدید شد، این به اصطلاح بازداشت حمید نوری که بی تردید محکوم خواهد شد. بی تردید هیچ کسی، هیچ دولتی الان جرأت نمیکنه که به خاطر ارتباطات اقتصادیش بیاد و این رو به اصطلاح مبادله بکنه. جرأت نمیکنه الان از جنگ حرف بزنن. به خاطر چی؟ نه به خاطر حاکمیت، برای اینکه خاطر که مردم ایران میدانند، مردم ایران علیه جنگن، علیه دخالت بیگانه هستن، علیه جنایت های این حاکمیت اشرار هستن، و این مردم ایران هستند که باید اینا رو برکنار بکنند. اگر حالا جریان شما صحبت از همکاری کردید که بعد البته نظر خود شما، همکاری و اتحاد در حال حاضر ببینید بین جریاناتی میتواند صورت بگیرد که در واقع برای استقرار دموکراسی از همین حالا کوشش کنند، نه اینکه از حالا بیان پرچم خودشون رو بالا ببرن. پرچم اتحاد، پرچم مبارزه برای مبارزه، یعنی گذار از این حاکمیت و مبارزه برای استقرار حاکمیت است. این نقطه اتحاد است. نقطه اتحاد، دوباره تکرار میکنم که دوستان در این زمینه نظرشون در این زمینه بخصوص بدن. نقطه همکاری، عرض میکنم همکاری، وگرنه ما نمیریم. اگر طرفداران سلطنت، طرفداران نمیدونم پینوشه، فرق نمیکنه، بیان تو ایران بخوان پرچم بالا ببرن، هر عکسی بالا ببرن، اصلا بیان برای آقا محمدخان قاجار فعالیت کنن، بنده نمیگم که برید آقا جلساتشون به هم بزنین، برن با آقای دونالد ترامپ بشینن، با مکرون بشینن، با پوتین بشینن، با شینزو آبه بشینن. کاری ما با اونا داره دیگه. ما میگیم همکاری بین جریاناتی است که در عمل، توجه کنید، در عمل برای استقرار دموکراسی. دموکراسی هم تعریف داره. دموکراسی تعریف داره. یعنی دموکراسی یعنی ساختاره. یعنی در واقع پارلمان، عرض کنم که قوه قضاییه مستقل است، انتخاب است، قانون اساسی مبتنی بر میثاق جهانی این تعریف داره. این نیست که من بنده بگم مثل اون مردک شیاد و بلا نسبت من دوستان دیگه بشنوید بگم که ما این دنیای شما رو درست میکنیم، آن دنیای شما رو درست میکنیم. در ایران مارکسیست هم آزاد هستن. الان مگه مارکسیست ها هستن در ایران مبارزه میکنن؟ الان مردم هم که با تمام گوشت و پوست خودشون حس کردن که حکومت اشرار، حالا اسمشو به شما بذارید سرمایه دارید میبرم، حکومت طبقاتی اشرار، یعنی حاکمیت اشرار، در واقع عامل جنایت های بزرگ و خیانت کشور، فروپاشی اقتصاد، فساد و تمام اشکالاتی است که هست. اینه، این شعار نیست. به همین دلیلم مردم، مادران به همین دلیل رد میکنن، میگن آقای اون مرده که به نام شمخانی، همون جنایتکار می قاتلایی که در دهه 60 دست به قتل و کشتار زدن، حالا اینا مثلا بیان دلجویی بکنن، مردم روی اینا توف میکنن. و نیروی روشنفکری اگر بخواد بار دیگر مانند بعضی از جریانات سیاسی، بعضی از جریانات، یک دو تا جریان بیشتر نبودن، حالا بگیم شما گفت سه تا جریان اگر اسمم آوردن، که اونم اول کار، در واقع حالا بهش بگیم در بهترین حالت ساده لوحانه، همون کاری رو کردن، که نتیجهش پاش خودشون هم خود سازمانش هم پای خودشون رو خورد. و الان دیگه امکان این نیست. بنابراین این سوال من از آقای نایب هاشم اینه، برای همکاری، یعنی من رفته صحبت رو که خانم تارانی گفتن، اگر یک برنامه گذاشته میشه، دوستان به این سوال هم جواب بدن، برنامه گذاشته میشه برای حمایت از مردم ایران، برای حمایت از مبارزات مردم ایران، برای رساندن صدای اونا، صدای واقعی مردم ایران، و فرق هم نمی کنه فقط در 98 یا 96 یا 88 یا 78 یا 57 یا برگردیم 32، یعنی ملی شدن نر، برگردم مشروطه و ستارخان و باقرخان و اینا، تمام این مبارزین برای عدالت، استقلال، آیا وقتش هست که ما بیایم الان فعالیت انتخاباتی بکنیم؟ مگه قراره که الان تقسیم کنن که بگیم شما میفرمایید من با این واژه، زیاد خانایی ندارم؟ سهم، یعنی چی؟ موضوع مبارزه، برای آزادی باید انسانهایی باشن مورد اعتماد مردم و برای این زمان کوشش بکنن. اگر یک مردی با این قدرش و اون سابقه به اعتبار نمیدونم خدا و پیغمبر و الله و غیره و زالک و امام حسین و کربلا، نگاه کنید حکومت اشرار رو تشکیل داد، حالا چطور میتونم من همکاری بکنم؟ توجه بکنید، همکاری بکنم به جریانی که ما اومدیم میخوایم بگیم که مردم ایران رو باید صداشو برسون. حالا بیان بگیم پرچم تو بیار، چه پرچمی؟ خب همکار من نیست، اون بخواد پرچم خودشو بره، پرچم خودشو یه جای دیگه بذاره، بره عکس خودش، کاندیدای خودشو، میخواد آقا محمدخان قاجار باشه، میخواد رضا شاه گذشته باشه، کاندیداشه دیگه، میخواد رضا شاه برگرده، بره کاراشو بکنه برگرده. چرا باید قاطی بشه؟ چرا باید قاطی مردم ما بشه؟ یک بار خمینی قاطی شد و این مسئله پیش اومد. نظر شما چیه آقای نایب هاشم عزیزم؟ یعنی در بین دو سال که در واقع واحد همکاری، یا به عبارت دیگه بنیاد همکاری برای دموکراسی خواهی، و که به نظر من از استقلال و عدالت اجتماعی جدا نیست، این همکاری که با بحثی داشتیم با دوستانی که شورای گذار رو تشکیل دادن، گرچه واقعا واقعا معتقدم اقدام بسیار به موقعی است، ولی باید گفت اگر شما شورای مدیریت، فقط برای گذار نیست، گذار به چی؟ این مهمه. بنابراین همکاری در واقع برای چی؟ نه برای از بین بردن فقط یه حاکمیت، اونه که اومدن حاکمیت صدام حسین و نمیدونم لیبی رو از بین بردن، حاکمیت محمد رضا شاه که خودش فرو پاشید، آقای رضا شاه هم که خودشون با یه فرمان از ایران اخراج کردن، این که دیگه تاریخه، این که بنده و چپ و راست نداری که. بنابراین میخواستم از شما خواهش کنم آقای نایب هاشم به این سوال اساسی جواب بدید. بنیاد همکاری چی میتونه؟ همکاری رو عرض میکنم آقا. همکاری. بنیاد که تازه همکاری به مرحله عالی تره. آیا این نیست که باید همراهان دموکراسی باشن؟ و دموکراسی عدالت اجتماعی که الان اینا از هم جدایی ناپذیرن. بازم تکرار میکنم در برنامه های بعدی چرا اینا جدایی ناپذیرن و نمیشه یکیشو به تنهایی مطرح کرد؟ نمیشه گفت من فقط با نیروهای سکولار میخوام چیز باشم، چون سکولاریزم معنیش دموکراسی نیست، معنیش عدالت اجتماعی نیست، معنیش استقلال هم نیست. حکومت پینوشه سکولار بود، محمد رضا شاه هم ظاهرا سکولار بود دیگه، و الان هم کلی حکومت سکولار داریم که واقعا حکومت های ضد بشری هستن.